سلام، یه روز سرد پاییزیه. نخندین دیگه، پاییز هنوز تموم نشده. یه روز سرد پاییزیه. من شهریار بهنام هستم به همراه دو تا از دوستانم که کنار دست من نشستن، رسول قنبری، امید مالکی. دومین قسمت پادکست کاپوتاژ رو برای شما آماده کردیم. چی بگم دیگه؟ بگیم ما نزدیک رود دجله و فراتیم؟ نه نیستیم. نزدیک قفقازیم؟ بازم نیستیم. حالا یه وله بریم بعد آماده این دیگه؟
بله
بریم.
پالپ فیکشن؟
آره، پالپ فیکشن.
تارانتینو؟
بله.
برادر کوینتین تارانتینو.
برادر کوینتین تارانتینو. بله.
حالا چه ربطی به موضوع امروزمون داره؟
کاملا درست حد زدی. ما نمیخوایم امروز راجع به تارانتینو حرف بزنیم. ما میخوایم راجع به کویت حرف بزنیم.
کویت.
درست.
کشوری در جنوب غربی ایران.
جنوب غرب، شمال خلیج فارس.
وطنم این شکوه پا بر جا،
خیلی خب بفرمایید.
ما به دید کشورها نگاه میکنیم، ولی این سری دیگه به دید خودمون نگاه کنیم. خلیج فارس،
خلیج همیشه نیلگون فارس.
کویت، حالا کویت یه مفهومی هم برای ما داره.
من برام مفهوم، حالا میخوای راجع به اون چیزه بود که فکر میکنید اولین بار راجع به یه کشور چی فکر میکنید؟ ها
آره
پس
فکر میکنی؟
یه ذره یه کوچولو فکر کنیم. ها
بله.
فکر نکنیم؟
موافق هستم.
فکر کنیم. من اولین چیزی که راجع به کویت همیشه به ذهنم میاد اون داستان حراست دانشگاهمونه. همیشه دم در حراست منو نگه می‌داشتن، میگفتن داداش مگه اینجا کویته؟
چرا، مگه آستین کوتاه می‌پوشیدی؟
آره آستین کوتاه می‌پوشیدم. بعد اون موقع مثلا الان کچل نشده بودم، مو داشتم، موام می‌بستم.
حتی الان هم داری در نظر من خوش تیپی.
مرسی، شما لطف داری. ولی همیشه میگم داداش مگه کویته؟
بعد مثلا نمیشه تو کیش آستین کوتاه بپوشی؟
نه لابد از نظر اونا نمیشه، فقط تو کویت. فقط تو کویت.
و برعکس اینم هستش، یه سری از شهرهای ایران، یعنی هر جاش بری میگن برو اونجا کویته، یعنی هم ارزونه هم
بازار کویتیه.
آره
بازارش کویتیه.
ولی من همیشه اسم کویت که میاد جلوی چشمم یا اینکه به گوشم میخوره یاد جنگ خلیج فارس میفتم که صدام حسین حمله کرد و کویتو گرفت و بعد دیگه یک دورانی از داستان‌های طولانی حمله آمریکا و خیلی چیزای دیگه برای عراق اتفاق افتاد.
1990 من 2 سالم بود.
خب حالا دیگه سن خودت اینجا نشون نده و مردم هم فهم میکنن سن ما چقدره.
خب لغت کویت از لحاظ ادبی و ریشه یابی مسکر کوت است. خب
کوت.
که ظاهرا هم یه واژه هندیه که در زبان عرب محلی وارد شد و به دره یا قلعه گفته میشه.
دره میدونست اینکه بلندترین کوه کویت 110 متر ارتفاعش؟
نره کلا مسطحه.
مثلا یه سری از شهرهای هند و پاکستان با کلمه کوت به صورت پسوند یا پیشوند میاد، مثل سیال کوت، بتان کوت، راول کوت.
یعنی چی؟ یعنی دشت سیال مثلا؟
قلعه
ریشه این. آره
مثل نیوکاسل تو انگلستان.
البته توی زبان فارسی هم هستش، یعنی توی ادبیات فارسی هم دیده میشه. به مرور زبان واژه کوت به یه شهری اطلاق شد که اطرافش دژ داره. اگه بخوام توضیح بدیم که کویت چی شد که اسمش کویت شد، سیرش به این ترتیب بود. البته
نه بگو جان.
کلا تاریخ کویت مخصوصا ریشه اسمش از کجا اومده و چه شکلی اومده ناشناخته است، خیلی اطلاعات خاصی ازش در دست نیست، ولی این اطلاعات کمی بود که من داشتم. و
کلا هم کشور مرموزیه، 10% ذخایر نفت جهان مال ایناست.
آره 10% ذخایر نفت
جمعیت بومیشون فکر کنم 1.5 میلیون نفر نمیشه،
30% جمعیت کلشون. حالا میگیم اینا رو خب، ولی اولین گروهی که تو کویت ساکن شدن میگن یه قبیله بوده به نام بنی عتوب.
بنی عتوب
اینجوری که من شنیدم، بعد میگن یه قبیله ماهیگیر عرب بوده، بعدن حالا گروه های دیگه اومدن و اینا، حالا تاریخشون رو میگیم.
البته از نژادهای سفید و آریایی و سامی ها بینشون هست، که سایر نژادهای عرب مثل عدنانی ها و قحطانی ها هم توشون پیدا هستن.
حالا بیایم قبل از اینکه این حرفا رو بزنیم راجع به تاریخ و اینا، یه موضوع خیلی مهمی وجود داره. دنیا یه حالتی که همیشه همه فکر میکنن گروهی از مردم که کنار همدیگه زندگی میکنن اخلاقن و رفتارن همه چیزشون شبیه همدیگه است، چون زبونشون یکیه. یعنی مثلا همه فکر میکنن عمانی ها با کویتی ها احتمالا یکی هن، یا مثلا سعودی ها با کویتی ها احتمالا، یا همه شون عرب هن دیگه، بعدا همه شون هم یه جا دارن زندگی میکنن جنوب خلیج فارس. ولی اینجوری نیست، اینا کلن از لحاظ فرهنگی خیلی متفاوتن با هم دیگه، تفاوتهای زیادی دارن فرهنگی، حالا یه مقدارش هم امروز میگیم.
بله
خب، در مورد داستان کویت اینو باید بگیم که از لحاظ جغرافیایی، رسول تو میدونی کجاست دیگه کویت دیگه؟ باید بدونی دیگه،
جنوب عرب.
جنوب عرب،
شمال شبه جزیره عربستان،
شمال خلیج فارس
و شمال غربی خلیج فارس.
شمال غربی خلیج فارس بله. در جایی که عربستان سعودی و عراق میشن دو تا همسایه کویت.
درسته.
خب و کویت
همسایه سومشون،
همسایه سوم نداره از لحاظ دریایی. اگه بگیم ایران میتونه همسایه کویت باشه، ولی دریایی نه، به صورت زمینی.
مسافتش هم حدود 17800 کیلومتر مربع،
به اندازه یکی از استانهای مثلا سایز کوچیک ایران به حساب میاد تقریبا، از لحاظ اندازه.
قم
اینجور،
قم
نه بزرگتر از قم،
نه از قم بزرگتر. ولی
همدان و عراق و با یکی از این
کویت 9 تا جزیره داره. 9 تا جزیره داره، بزرگترینشون بوبیانه. بوبیان
اتفاق مناقشات سرش خیلی زیاده.
آره یه جزیره بزرگیه.
جزیره میدونستید که کویت قبلا زیر آب رفت ها بوده،
یعنی زیرابی میرفته، یعنی زیر آب بوده ها؟
آره زیر آب رفت ها بوده، ولی خب اینجوری بخوام بگم بهتون، این خلیج فارس قبلا و
بزرگتر،
آره بیشتر از اینو، ولی به سمت شمال گسترش پیدا کرد، ولی قسمت های بالاییش به تدریج در اثر تهنشینی آب رفت رودخانه های دجله و فرات در دوره نوسنگی خب به صورت دو تا رودخانه وارد خلیج فارس
شد. احساس میکنم کلاس زمینشناسی نجازیم جیالوجی.
آره. پس میشه گفت که در چند هزار سال قبل زمینایی که الان کویت مینامن در زیر آبرفتای خلیج فارس.
اینجوری که همه همون زیر آب بودیم تا چند میلیون سال قبل.
نه دیگه
این چند هزار سال
قبل. آره بعد 9 تا جزیره داره گفتم دیگه، بعد یه جاده الان دارن میسازن که کویت سیتی رو از، یعنی پایتخت کویت کویت سیتیه، اینو بگم اول
چه اسم واکلاس
کویت سیتی یا همون شهر کویت. بعد
یه شوخی تو شهر ایران هم میشه همچین کاری کرده، یه سری از استانهای ما مثلا استان زنجان پایتخت مرکز شهر زنجانه، یا قم باز دوباره هم مرکز
یا اصفهان،
زنجان سیتی، اصفهان سیتی،
یا
سیتی،
چرا رش سیتی هم میتونیم
یا اون که مرکز استان دیگه.
خب آره ولی رش سیتی
حالا ادامه بفرم
رش سیتی اف سی من اینجوری شبیه باشگاه فوتبال انگلیس میشه. در مورد این جاده، اسم جاده شیخ جابر الاحمد از سبا هستش.
حالا این آقا چیکاره بودن؟
اصلا خاندان سبا خاندان سلطنتی هستن، حالا در ادامه میرسیم بهش. خب بخش جنوبی و شمالی شهر کویت سیتی رو میخواد با هم دیگه وصل بکنه این جاده بله. که از وسط خلیج فارس میره، یه پروژه جالبیه. خب بعد
قیافه من دیدنی.
آره تنها فرودگاه بین المللی کشورم تو کویت سیتیه، یعنی کلا کشور یه فرودگاه داره، اونم
نزدیک یه شهر، اصلا بیشتر از یکی هم نیازی نیستش.
چرا فرودگاه هستش، فرودگاه نظامی تحت کنترل نیروهای آمریکایی،
ولی بیشتر از اون اصلا به کارشون، هرچند که پروازاشون زیاده ولی یکی هم کارشون.
آره ولی این کویت سیتی تنها فرودگاهش هم فرودگاه کویته. بعد دیگه دومین شهر بزرگش هم اسمش ابدالیه که در شمال کشور قرار داره، بعد یه شهر دیگه هم هستش به نام الوفرا که در جنوب کشور قرار داره. یعنی کلا میشه گفت کویت سه تا دونه شهر داره، بقیه‌اش هم یه جای چیزه. کشور به 6 تا استان تقسیم شده،
سه تا شهر داره،
یعنی 6 تا یک جورایی منطقه طوری، استان نیست، یعنی یه جورایی حکومت اونجا رو اداره میکنه.
دولت شهره؟
نه دولت شهر هم نیستش، خود کویت دولت شهره. آها. یه جورایی خب میدونی اینا، یعنی اومدن تقسیم کردن دیگه، گفتن آقا ما 6 تا استان منطقه ولسوالی و اینا هستش. بعد دیگه چیز دیگه بگیم،
چند تا بندر داره؟
نمیدونم، تو میدونی؟
5 تا بندر مهم داره: بندر الاحمدی، شعیبه، شویخ یا شویخ از
شویخ.
نه شویخ نیست،
شیخ خزور.
آره دوهه و عبدالله. ولی مهم
دوهه مگه تو قطر نیست؟
اسم بندرشون دوهه هست دیگه. بندر دوهه خودش هم در سال 1981 برای قایق‌ها و لنچ‌های باری ساحلی بین کشورهای منطقه خلیج فارس کارهای سبک جا به جا میکرده.
حالا یه چیزی جالب هم بگم، کویت شروع کرده یک شهر جدید داره درست میکنه، یه شهر جزیره‌ایه خب به نام شهر در واقع صباح الاحمد.
صباح الاحمد
کلا همه چیشون به صباح ختم میشه،
چون آل صباح خاندان سلطنتی کویت به حساب میان دیگه. بعد این صباح الاحمد، این شهر یه شهری در مایه های پالم سیتی دبیه. پالم سیتی که دبی هست، فقط یه تفاوتی وجود داره، میدونی چیه؟ مثلا اماراتی اومدن خاک ریختن تو آب، بعد اینجوری بوم یهو یه جزیره درست شده، بچه‌ها بریم توش زندگی کنید. خب این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟
سطح آب بیاد بالا.
نه خیر، باعث میشه که مرجانا، ماهیا، چیزایی که اونجا هستن خیلی در معرض نابودی قرار بگیرن. خب ولی کویتی اومدن چیکار کردن؟ خاکو شکافتن، کانال کانال زدن و یک سری جزیره هایی رو به وجود آوردن، اینجوری محیط زیست هم حفظ میکنن.
چه خوب.
بعد چیزای دیدنی کویت هم، کویت سیتی جای دیدنی هم که داره، یه دونه بازار قدیمیشه. تو همه کشورهای عربی جنوب خلیج فارس یه بازار دیدنی وجود داره معمولا که میری توش، بعد میبینیم اندازه مثلا بازار کاشان ایران هم نیست، ولی خب خیلی روش تبلیغات میکنن.
جالبه کشورهای دیگه هم یه بازار کویتی ها دارن تو هر شهرش.
آره خب. بعد پارک آبی کویت، موزه علوم کویت و مرکز فرهنگ جابر الاحمد. برج های کویت هم خیلی معروفن، فکر کنم رو اون پولشون دیدیم عکس دوتا برج اینجوری دایره خوشگل آبی رنگه. آره. حالا ادامه میگم اون برج چیه کاربردشون. مثلا اون برج به نظر میرسه جای توریستی باشه، ولی کاربردشون رو میگم.
خب رسول، شما یه جایی گفتی که کویت 10% ذخایر نفت دنیا. که دنیا رو داره. توضیحاتی داری در این رابطه بدی؟
آره، این که اصلا یکی از دلایل جنگ خلیج هم همین بود.
یکی از دلایلش
اصلی ترین دلیلش نبود، ولی یکی از دلایلش.
اصلی ترین دلیلش که میدونی که کویت به عراق کمک مالی کرد توی داستانایی که آره حالا داستانایی بله. که بود و اینا. بعد که جنگ ایران و عراق تموم شد، جنگ تحمیلی 8 ساله، عراق میخواست اقتصادش رو درست کنه، بعد گفتش که آقا ببخشین این پولایی که به من دادین،
70 میلیارد دلار بدهی داشت عراق اون سال.
کلش مربوط به
نه
یه مقدار
دلارش بدهی به کویت.
آره بعد کویت گفتش که نمیبخشم، نمیدم پولا.
جالب، عراق میگفت که چیز، عراق میگفت که چون من جلوگیری کردم از جنگ ایران با کشورهای عربی، شما باید این پولو برای من ببخشید.
یعنی بعد کویت هم گفت نمیبخشم.
کویت هم گفت نمیبخشم.
عراق هم زد زیر میز گفت گفت حالا تو میگیرم.
آره. و این شد که حمله کرد.
1990 حمله کرد، یعنی میشه مرداد
که شد جنگ اول خلیج فارس.
که جنگ اول خلیج
چند فارس. سالت بود اون موقع؟
نه حالا ولش کنید. کویت 104 میلیارد بشکه نفت داره، باورتون میشه؟
کل ذخایرشه یا
نفت؟ کل ذخایرشه، یعنی 104 میلیارد بشکه نفت که بشکه‌هاشو نمیدونم پس میگیرن یا نه، ولی 104 میلیارد بشکه.
ولی این آمارت برای چه سالیه؟
همین آمار جایتن آماره دیگه.
خب یعنی چون من آماری که من دارم بعد سال 94 96 و نیم میلیارد بشکه است، یعنی بس از اون موقع افزایش
یه چند میلیارد تای پیدا شد.
چاه نفت پیدا کردن.
آره هنوز اون چاه نفتی که آتیش زده عراق در شمال کویت هنوز از طریق گوگل مپ شما میتونید ببینید جای سوختگی‌هاشو. یعنی
آره اتفاقا یکی از دلایل جنگ هم همین بود که کویت اومد تو مرز عراق یه سری چاه کشف کرد که عراق میگفت مال منه، کویت میگفت نه برای منه، و عراق یکی از دلایل حملهش همین بود که گفت تو برای چی اومدی تو مرز من نفت کشف کردی؟
اگه بخواین میزان بزرگی ذخایر نفت کویت رو بدونید، در همین حد بهتون بگم که 3 برابر ذخایر نفتی آمریکاست.
وقتی 10% نفت جهان دیگه خودتون حساب کنید دیگه.
بله.
عراق و کویت سرجم 20% نفت جهان رو داره.
که کویت خیلی کوچیک‌تر از عراقه.
آره،
خیلی هم کم جمعیت داره.
این تفاوت که آره جمعیتش 4 میلیون نفره.
شاید هم اینجوری بشه نتیجه گیری کرد که کویت در آینده میتونه یک کشور خیلی مهم باشه.
ولی یه چیزو بامزه بگم، حالا نفت تو پرانتز یه چیزی باز می‌کنم وسط. داستان اصلی ماجرای کویت نفت نیست، آبه. ببینید
آب
مشکل اصلی
نداره.
اصلی کویت اینه، کویت آب نداره. شما آب رو اگه تشنه بشین از کجا تهیه میکنین؟
الان از کجا تهیه میکنن؟
نه شما از کجا، شما از کجا تهیه میکنین؟ نه خودت از کجا تهیه میکنی؟
نفت میدیم و آب میگیری؟
نه شما ببینید میرید از چشمه آب برمیدارید، از
شیر آب باز میکنید،
شیر آب برمیدارید، از چاه آب برمیدارین. خب ولی کویت هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه دریاچه داره، نه چشمه داره، نه آبشار داره، نه هیچی نداره، هیچ منبع آبی در کویت وجود نداره. کویت اولین کشور دنیا است که در سال 1950 از آب شیرین کن برای تامین آب برای مملکت استفاده کرد.
یعنی آب دریا رو میگیره،
آب دریا رو میگیره و شیرین میکنه، یعنی قابل استفاده میکنه برای شهروندان خودش، برای 4.2 میلیون نفر جمعیت.
بعد برای کشاورزی چی کار میکنه؟
از همون آب شیرین کنه استفاده میکنه و محصولات
هم؟
نه ببینید، حالا داستان در مورد کار کردن تو کویت هم توضیح میدیم. ولی اون برجای دوقلوی کویت سیتی بود که راجع به حرف زدیم،
آبی رنگا.
آبی رنگا اونا میدونین چیه؟ اونا منبع آبه، یعنی اون خوشگل گردا بودن کره یا آبی رنگا، تو اون آب میریزن، تو اون آب نگرم دارن. آره. بعد کویت خیلی جالبه، تو این زمینه همیشه جزو کشورهای پیشگام بوده در دنیا که برای تامین آبش از آب شیرین کن استفاده میکنه.
نمکش رو چی کار میکنه؟
نمیدونم.
خب حالا یه سوال، کشوری مثل کویت که از لحاظ وسعت اصلا قابل مقایسه با خود ایران نیستش، درسته؟
نه تنها ایران، با خیلی از کشورهای خاورمیانه هم اندازش قابل مقایسه نیست، جزو خب. کوچکترین است.
اینو یک طرف قضیه قرار بدید. طرف دیگر قضیه، ما قبل از این که حالا بحث تحریم ها پیش بیاد و موارد دیگه‌ای که بر اثر تحریم ها میخواد به وجود بیاد، چقدر نفت تولید میکردیم در روز؟
چقدر صادر میکردیم؟
داشتیم میرسیدیم به
دو میلیون بشکه.
سال 1994 کشور کویت در روز فقط 2.5 میلیون بشکه تولید نفت داشت، یعنی تولید نفتش خیلی بالاست. البته برنامه ریزی هم کرده بودن که از سال 1994 میزان تولید نفتشون رو برسونن به 3 میلیون بشکه در روز.
جی دی پی کویت با 4 میلیون نفر جمعیت بوده 120 میلیارد دلار، یعنی به اندازه تقریبا 1/3 ایران جی دی پی سالانه شونده
با 4 میلیون نفر جمعیت، یعنی 1/20 جمعیت ایران.
1/20 جمعیت ایران، یعنی جی دی پی سرانه شون 25,000 دلار در ساله.
وقتی تو این کشورها ریز میشی تازه میفهمی که چه اتفاقاتی توی کشورها افتاده.
حالا در مورد کویت، در مورد جمعیتش خیلی حرف زدیم، بذارید یه چیزی بگم. 4.2 میلیون نفر جمعیت کویت، ثروتمندترین کشور ناحیه خلیج فارس بعد از قطر به حساب میاد. قطر
خب قطر 800,000 نفر
عضو شورای همکاری خلیج فارسه.
بله.
بعد 30% مردم کویت کویتی هن. یعنی چی؟ یعنی 30% این 4.2 میلیون نفر کویتی هن، یعنی مادرزاد 7 جد آبادشون تو کویت به دنیا اومده، اینا کویتی الاصل هن. خب حدود 30%شون عرب سایر نقاط دنیا، مثلا عرب مصری، عراقی، فلسطینی.
بله.
خب عرب های سایر نقاطی که اومدن تو کویت حالا مشغول کار شدن یا مشغول زندگی شدن اونجا. بعد 47% هم از سایر نقاط آسیان، یعنی از هندوستان، پاکستان، بنگلادش، چین، فیلیپین، مالزی، ایران.
آره.
بله.
اتفاقا بابا یک از دوستای من کویت کار میکرد.
بله، ایرانیای زیادی از شهرهای
جنوبی ایران واقعا من اینا چه میستم که کویت خیلی جای خوبیه.
واقعا کویته.
آره،
کویت واقعا کویته.
هتله.
بعد حدود 3% هم اروپایی و آفریقایی هن. یعنی 3% آمریکایی و اروپایی و آفریقایی هن.
بعد به اینا اقامت دائم میدن؟
نه خیر، داستان اینه که الان میخوام اینو بگم، کویتی ها خیلی پول دارن. خب یعنی داداش من خیلی پول دارم، مثلا دوست ندارم کار کنم. آره، بعد دولت کویت اومده چیکار کرده؟ گفته که خب ما همه متخصصامون رو میاریم اینجا ولی بهشون اقامت نمیدیم، یعنی بهشون شهروندی کویت نمیدیم، بعد اینا میتونن برای ما کار کنن تا موقعی که نیاز هستش. خب پول خوبم بهشون میدیم، ولی اینا زیر دست مدیرای کویتی کار میکنن، یعنی اون کویتی‌ها باید مدیر باشن یا کار نکنن.
اولین سالی که نفت استخراج شد از کویت کی میدونه؟
الان چرا اینو پرسیدی؟ ما داریم راجع
چون میزان مهاجرت به کویت
از اون سال بیشتر
از
شد.
اون سال بیشتر شد.
خب 100 سال پیش باید باشه حدوداً.
من از شما پرسم، زمان دقیقش رو نمیدونستم، ولی میدونستم که بعد از پیدایش نفت و استخراجش و تولید و فروشش میزان مهاجرت به تدریج از عربستان و کشورهای منطقه بیشتر شد.
بله. بعد الان داستان میدونین چه داستان اینه که وقتی یه کویتی با یه غیر کویتی ازدواج میکنه، غیر کویتی هم شهروند کویت میشه. خب. با یه سری کاغذ بازی هم میشه شهروند کویت و بعد دولت کویت بهش میگه حالا تو گرونی، برو بیرون، برو بشین خونت، غذا تو بخور، کیفتو بکن. این داستانی که
یعنی حقوق میگیره و مدیر میشه،
اگه لازم باشه مدیر میشه. آره، چون کویتی ها مشاغل پایین تر رو انجام نمیده.
بعد اینکه اونجا مدیریت مادام العمره یا
میخوای
من نظر
بوق قرار بده اینجا؟ امید ها، امید میخوای بوق قرار
دیگه؟ خب دیگه
بستگی داره به
شرط بازنشستگی داره.
شرط بازنشستگی
از اول بازنشستن دیگه، کلا
از اول بازنشستن. پولشون هم که میدونید دیناره، با ارزش ترین پول دنیا. خب هر دینار معادل 3 دلار جورج واشنگتنیه، دلار جهانگیری هم داره، بعد دلار جورج واشنگتنیه، تقریبا میشه 45 تومانه. ما 45,000 تومان. یعنی یارانه یک ایرانی معادل 1 دینار کویت. فقط اینو بگم که یه بطری آب در کویت 3 دیناره.
ارزشش که رب دینار و نیم دینار و
یه مسئله در مورد
قیمت‌ها خیلی بالاست.
بهتون نه ارزش پولش
شهر گرون، کشور گرونیه. ولی یه مسئله در مورد ارزش پول این که قیمت مبادله پول خیلی مهم نیست، قدرت اقتصاد مهمه که خب کویت جفتش هم داره، هم قیمت مبادلهش بالاست، هم اقتصاد قوی داره.
زیر مجموعه این پولا معمولا فلوس میشه، فلس فلوس،
فلوس
فلس فلس فلوس. یکیش درسته دیگه،
نه فلوس فلوس
لا موجود که میگن فلس. که فلوس پیسی خوردیم. آره،
یعنی هر دینار کویت برابر با 1000 فلوس.
بله، 1000
اگر اشتباه نکنم.
یعنی باز هم از پول بعضی از کشورها با ارزش تر میشه.
و حالا با اقتصاد کویت با شما هستیم. خیلی خیلی خفن گفتم به نظر.
خیلی خیلی.
آره، مثلا بی بی سی بود.
بی بی سی نه دیگه، چیزای
23. خب جمعیتش رو که در واقع فهمیدیم 4.5 میلیون تقریبا، یه مقدار کمتر. تولید ناخالص داخلیشون سال 2017 بوده 120 میلیارد دلار. با توجه به جمعیت اگر بخوایم حساب کنیم
4.5 میلیون نفر، 120 میلیارد،
یعنی هر نفر تقریبا 28,000 دلار میتونه تولید بکنه.
بچه پولدارن دیگه همشون دیگه.
خب این مبلغ برای ایران 7,000 دلار بود.
جمعیت 80 میلیونی ما 7,000 دلار، جمعیت 4.5 میلیون اونا نفری 28,000 دلار، که البته اینجا باید دقت کنید که هیچ ربطی به کارشون نداره، فقط پول زیادی دارن.
رشد اقتصادی سال 2017شون منفی بوده.
یعنی رشد منفی رو هم تجربه میکنه.
آره، رشد منفی داشتن، اونم بیشتر به خاطر کاهش ارزش نفت بوده.
کاهش ارزش نفت. آره دیگه، نفت بالا پایین میره، زندگیشون تقریبا
الان در این ساعت نفت 59 دلار.
در یک روز سرد پاییزی.
امیدوارم بره بالا.
حالا دیگه توضیح بده ببینیم بقیه.
نرخ بیکاریشون 2%.
خب یعنی کویتی یا غیر کویتی؟
کلا جمعیتشون. نرخ تورمشون 1.5%.
خوابه
نه، 1.5% رویا میمونه.
ما 9% و 8% و 7% اینا مثلا برامون رویاست.
نرخ برابری دلارشون
3.5 دلاره دیگه گفتیم دیگه. آره. قبلا گفته بودیم هر دینار 3.5 دلاره. آره.
حجم تجارتشون، تجارت نسبت جمعیت تجارت بازی دارن و حجم تجارتشون بالاست. حالا یه حدسی بزنید چقدره؟
والا با اون چیزی که 27,000 دلار اینا گفتی، یعنی یه بازار مصرفگرای خیلی قوی داره کویت. پس باید اینو در نظر بگیریم که احتمالاً حجم تجارتش هم خیلی زیاد.
حجم صادراتشون بوده 55 میلیارد دلار.
خب
وارداتشون بوده 31 میلیارد دلار. یعنی تراسجایشون همیشه مثبته.
به خاطر اینکه خب صادراتشون نفته، جمعیتشون کمه.
ولی یه نکته این که از 120 میلیارد دلار فقط 55 میلیارد دلارش مربوط به نفته. یعنی 60 خورده میلیارد دلارش مربوط میشه به بقیه کاراشون.
چی مثلا صنایع پتروشیمی؟
آمار دقیقی ندارم واسه شما.
حالا من منابع اقتصادی درآمدی کویت رو توضیح میدم.
ولی یکی از دلایلش اینه که خدمات اونجا خیلی گرونه. یعنی عمده بخش
نیروی کار گرونه تو کویت. بله.
مربوط به خدماتشون میشه. و همین.
کلا یعنی پول نفت میاد تو جیب مردم دیگه.
آره صندوق ذخیره‌شون هم پره احتمالاً. حالا آمار دقیقی ندارم.
صندوق ذخیره چیه؟ یه توضیح میدی؟
آ صندوق ذخیره یه چیز خیلی خوبه. که شما کار میکنید،
برو کار میکن،
بله، و پولش رو ذخیره میکنید برای آیندگان.
برای آیندگان،
یعنی خودتون خرج نمیکنید برای اینکه آیندگانتون بتونه راحت زندگی بکنه.
ولی ما پول تو جیبمون نمونه برای آیندگان.
صندوق ذخیره همه جای دنیا هست. بیشترین حجم پولی رو نروژ داره.
نروژ می‌خواستم بگم. نروژ گفتی؟ نروژ. خب
با نزدیک 800 میلیارد دلار ذخیره.
خب
بعد عربستان داره 600 خورده میلیارد دلار. ایران هم یه چیز حدود 120 میلیارد دلار داره، البته اگر دستورد زده نشه به این صندوق، چون دائما موقع کمیان از این صندوق برداشت میکنن.
این قسمت رو یادت باشه بوق بذاری. ها
چشم، بوق هم میذاریم.
صندوق ذخیره شون نمیدونم چقدر داره، ولی یه درصدی، حالا درصدش یادم نیست، یه درصدی رو اینا باید سالانه واریز کنن به این صندوق.
خیلی عمالی. بعد دیگه
همینا.
آره کلا
کشور 4 میلیونی که تو خاورمیانه هم باشه دیگه، اقتصادش در همین حد.
آره ولی خب آره.
اسکاندیناوی هم کشور 4 میلیونی
داره. آره میخواستم خب... همینو بگم. مثلا نروژ هم 4 میلیون نفره.
آره کویت جزو بهترین های خاورمیانه است.
دانمارک 5 میلیون نفره. مثلا با این وضعیت خب بیایم یه چیزای دیگه هم بگیم. کویت امیر داره. اسم امیرش هم نواف الاحمد جابر الصبا هستش. بعد ایشون البته نه اشتباه گفتم، پرنس کویت من گفتم، امیر کویت آقای احمد جابر الصبا. میگین چه فرقی کرد؟ اسم جفتشون شبیه هم دیگه است.
یه قسمت اضافه داشت.
آره البته کویتی ها که میدونین لهجهشون جه رو تلفظ نمیکنن، یه میگن یا بر
آلمانیان
احتمالاً. خب آلمان خاورمیانه. بعد بیشتر جمعیتش شیعن، 40% مردم کویت شیعن. حالا این شاید به خاطر نزدیک بودن کویت به عراق، شاید به خاطر نزدیک بودن به ایرانه.
تقریبا چند درصدشون؟
40% جمعیت کویت.
تنوع خیلی بالایی دارن تو مذهب.
بله تنوع زیادی دارن. 17% مردمش مسیحی هن که 400 نفرشون کویتی به حساب میان. یعنی 400 تا مسیحی کویتی داریم.
اصالتا کویتی.
بقیه مثلا آمریکایی، هندی، فیلیپینی.
در مورد مهاجرا حالا ببخشید میانه کلام، بخش تکنولوژیشون رو بگیم کارمند یا کارگر، کارمندای اروپایی و آمریکایی میچرخونن.
خب 100% درآمد بالایی هم براشون داره.
حالا چرا انقدر دور داری این حرفو میزنی؟ 100% درآمد بالایی دارن.
چرا دور؟
چرا نزدیک؟
مثلا لو بدیم که رشته منم کامپیوتره و اگه برم اونجا خیلی درآمد میتونم کسب کنم.
اصلا رشته کامپیوتر تو همه جای دنیا درآمد زیادی داره تو اونجا که من میدونم. بعد 17% مسیحی بودن گفتیم، 13% هم هندو بودایی هن، از این مذاهب شرق آسیایی.
مثلا بنگلادشی ها؟
نه بنگلادشی ها مسلمون هن معمولا. هندو ها معمولا از هند میان و بودایی ها احتمالا از ویتنام و نمیدونم تایلند و از اینجور کشور ها. خب
بله.
بعد میدونین عمان به شتر سواری با ربات معروفه؟
این ربات میذارن روی شتر.
عمان یا کووید؟
عمان گفتم. راجب پیر خرابات، راجب عموی بزرگتر با سواد محله عمان صحبت کردیم. نه کووید به شتر سواری
اصلا مسابقات شترهای رباتی دارن
دلا دلا. بعد واقعا جالبه، مثلا اگه بخوایم کشورهای خلیج فارس رو، کشورهای جنوبی خلیج فارس رو تقسیم بکنیم، یعنی مثلا کووید میشه نامزد سابق عراق، با هم دیگه خیلی خوب بودن، بعد دعواشون میشه. حالا تو بخش جنگ خلیج توضیح میدی راجبش احتمالا. بعد قطر و امارات میشن دو تا برادر خواهر دوقلو که صبح تا شب با هم دیگه دعوا دارن. بعد بحرین هم میشه نامزد سابق ایران که الان رفته با عربستان که بابای پولدار محل است. و چیز عمان هم میشه اون پیر خرابات دیگه، عموی بزرگتر.
مامانشون رو نگفتی؟
مامان ریش سفید محل است که یه جورایی
مامانشون
هم از یک کشور،
مامانشون مصره احتمالا. خب بعد لباس آقایونشون که دشتاشه است، دشتاشه دیدین؟ انقدر راحت به نظر میرسه.
من اکثر که دیدم خیلی خوشی بودن، دشتاشه پوش خیلی کم دیدم تو
مکسشون. چند بار شنیدم که شهریار این دشتاشه رو خیلی تعریف میکنم، فکرم یا پوشیده یا بهش خیلی
نه نپوشیدم
احتمالا به اون آزادی زیر لباس خیلی براش مونده.
دشتاشه راحته کلن میدینی. بعد با یه سربند میبندن که بهش میگن قطره،
قطره
درست تلفظ بگیم، قطره. مال عربستانی ها رو دیدین رنگش صورتیه، عمانی ها سفیده.
بله
بستنش هم فرق داره.
آره بستنش هم مدلش فهم میکنه معمولا،
برخلاف تصوری که عموم دارن از اینکه کشورهای عربی شاید همشون شبیه هم باشن، ولی هر کشور عربی خیلی جالبه که بدونید یک فرهنگ خاص خودش رو داره، یک نوع لباس پوشیدن خاص خودش رو داره، یک نوع صحبت کردن خاص خودش.
ولی عربا یه زمانی تصمیم گرفتن که حکومت واحد برای خودشون تشکیل بدن، اینم بگم کی بود؟
جمال
عبدالناصر از مصر.
بله.
دنبال این بود که یه حکومت
واحد نه، ولی یه کنسرسیومی از تمام اعراب.
چرا دیگه؟ سوریه، مصر و در یک برهه از زمان یمن، اینا یه کشوری به نام کشور واحد عربی رو تشکیل داد.
ولی این نقش هی منتقل میشه، از عبدالناصر میرسه به صدام، از صدام میرسه احتمالا الان دیگه بن سلمان یه همچین نقشی میخواد بازی کنه.
قذافی هم یه مدت دنبال نقش بود، ولی
قذافی هم آره،
قذافی کلا رفت سراغ آفریقا دیگه، نقش آفریقاییشو پررنگ کردش. حالا
ولا اینا یه تاریخ مصرفی دارن، هر کدومم تمام میشه میره پیکارشون، کس دیگه میاد، مهم اون کسایی ان که بردن و میبرن. خب
بعد قطره تو عربستان با کووید متفاوته، مثلا بستنش با یک سربندی هم هستش، یه حالت این نخه هست. خب حالا قطره، حالا نمیدونم به اون میگن اقال. عرب ما هم دارن اینا رو اتفاقا، سلام میدیم به همه دوستان عرب زبان.
نه بله. این که چیزه، ولی فکر کنم کشه که بتونه صرف نگه داره.
نه اون اقراس یک بنده. حالا شاید هم اشتباه میگم، اگه اشتباه گفتم لطفا ایمیل بزنید بگین بهمون اشتباهمونو. بعد خانوماشون هم آزادی ها در کووید خیلی زیاده.
کوویته
آره، کوویته نسبت به همه کشورهای عربی آزادی های بیشتری رو رعایت میکنه کووید.
برخلاف اون چیزی که باز هم توی کشورهای عربی رایجه، خانوما توی کووید از آزادی بیشتری.
سال 2005 مردم کووید خانوماشون حق رأی پیدا کردن برای انتخاب نمایندگان مجلس. اینم بدونید که توهین به امیر در کووید جرمه، یعنی شما نمیتونید به آقای احمد جابر از سبا، بله دوست نازنینمون، به ایشون نمیتونید توهین
کنید. کلاً تو همه جای دنیا توهین جرمه، حالا میخواد به امیر باشه، رئیس جمهور باشه یا هر شخص دیگه‌ای. مجازات سنگینی هم داره تو بعضی
کشورها. آره شما تو کشورهای مختلف توهین رو
شما تو روسیه میتونید به پوتین توهین کنید مثلا.
همه جا کلاً توهین جرمه.
آره شاید اونا ننویسن ولی اونا هم بالاخره
به هر شهروندی
احترام میتونید توهین کنید، آزاده.
بعد داستان کووید هم که دیگه همه میدونن دیگه، که اول ایرانی ها بودن اونجا، اول قبایلی بودن اونجا، بعد ایرانی ها اومدن، بعد از ایرانی ها یونانی ها اومدن، بعد از یونانی ها مسلمان ها اومدن. یعنی مسلمان ها که اومدن دیگه خلفای اسلامی و اینا داستان ها، بعد ترک ها وارد شدن، عثمانی ها، کمپانی هند شرقی اومد، کمپانی هند شرقی رفت انگلیس، اومد انگلیس رفت کویت مستقل شد داستان وال یاری 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 یارا تا الان که دیگه کشور کویت رو داریم.
کمپانی هند شرقی هلند یا
نه انگلیس؟ این احتمالا برای این بوده که اصلا جالبه اون منطقه کلن ایران بود و عثمانی، بعد اینا اومدن یه تیکه کوچولو رو
گرفتن. بیشتر به خاطر تجارت بصره بوده،
شاید تجارت بصره خیلی مهم بوده. بعد دیگه عضو سازمان همکاری خلیج فارس کویت.
نه من خندم واسه یه چیز دیگه است.
خنده تو از
گریه تلخ است.
عضو کشور جی سی سی گلف کورپوریشن، گلف کورپوریشن کانتریز، یه همچین چیزی، آره، کشورهای همکاری خلیج فارس. رسول میخوای راجع به جنگ خلیج بگی؟ نمیخوای بگی؟
از همکاری به جنگ برسیم؟
آره دیگه، اول راجع به اون نامزد سابق کویت حرف بزن.
بریم سراغ جنگ. البته جنگ نکنیم ما در مورد جنگ صحبت.
خب اجازه بدین یه والا بریم بیایم ادامه بدیم. بریم بیایم
والا به قول فرانسوی. جدیدن یه پادکست جدید رو افتاده
اسم
بیتمیش
من خیلی دوست دارم.
بیتمیش قشنگه،
خیلی دوست دارم.
نه من عاشق علی بندری هم، ولی جدیدن یه پادکست جدید رو افتاده به نام پرچم سفید، در مورد جنگه، کلن
در مورد جنگ صحبت میکنه. یه مجموعه مستندی هم از The World at War، جهان در جنگ.
The World at War، خب
این را اگر حالا دوستان پیدا کردن ببینن، شهریار احتمالاً دیده، که کلا در مورد جنگ ها صحبت میکنه.
آره ولی خب جدید را افتاده، گفتم اونم بشینیم گوش کنیم با حال. خب حالا تو در مورد جنگ،
شما جنگ تو
جنگ خلیج فارس،
جنگ ما بکنم؟
نه جنگ خلیج فارس.
جنگ خلیج فارس بعد جنگ ایران را افتاد،
سال
67 که جنگ ایران تموم شد،
دو سال بعد،
سال 69 جنگ خلیج فارس افتاد. حالا جریان چی بود؟ دلایل زیادی داشت، از جمله دلایلش این بود که سر جزیره بوبیان اینا اختلاف داشتن.
همون جزیره بزرگه.
یکی از دلایلش این بود که کویت اومده بود و چاه نفت حفر کرده بود تو مرز عراق. عراق هم میگفت مال منه، کویت میگفت که نه چای خودمه. ولی عمده دلیلش این بود که صدام حسین دون جنگ 8 ساله یه چیزی نزدیک 70 میلیارد دلار بدهی بار آورده بود
بابت
تامین هزینه جنگ
با ایران.
بله. و 30 میلیارد دلارش بدهی به کویت بود.
کویت ماشاءالله داشته، پول داشته.
عراق از قدیم با کویت سر نقاط مرزیشون مشکل دارن.
آره
حالا دارن، یعنی همچنان ادامه داره.
10% نفت جهان رو داره، عراق هم 10% نفت جهان رو داره. بهم. یعنی صدام حسین یه لحظه میشینه با خودش فکر میکنه، میگه که خب 30 میلیارد بدهی دارم، به امیر کویت میگه ببخش.
نمیبخشم.
اونم که میگه مثل شهریار میگه
بزن زیر میز.
نمیبخشم. صدام میگه خب 10%، 10% 20% نفت جهان اگه دست من باشه میتونم دنیا رو کنترل کنم.
یه حرکتی کویت انجام داد که باعث عصبانیت عراق شد این بود که عراق بعد از جنگ می‌خواست قیمت نفت رو افزایش بده.
کویت همکاری نکرد.
آره کویت تولید خودش افزایش داد که کم بوده حالا قیمت بالا بردن قیمت عراق رو جبران کنه. همین کار باعث عصبانیت هرچه بیشتر صدام شد.
خلاصه زد زیر میز.
زد زیر میز و حمله کرد.
شنیده بودم 24 ساعته کویت اشغال شد توسط عراق.
آره خب یه کشور کوچیکه. ارتش
600 تا هواپیما، 5300 تا تانک، 7000 تا زره پوش، 3000 تا اراده توپ، تعداد زیادی انبار مهمات از موشک و بمب،
8 سال با ایران جنگیده بود.
و از همه بیشتر 1,000,000 نفر سرباز تا دندان مسلح، تا بن دندان مسلح، یعنی
به ازای هر نفر
یه دونه سرباز بالا،
یا یه سرباز یا یه تانک.
آره با تجربه قبلی که از جنگ‌های ایران و افغانستان داشت.
افغانستان چه ربطی داشت به این موضوع؟
نه عراق و ایران منظورش بود.
عراق و ایران، جنگ عراق و ایران.
آره ببخشید. افغانستان گفتم؟ چرا افغانستان گفتم؟ آره.
نه حذفش نکن، بذار بمونه. ولی خب این 1,000,000 نفر ریختن توی کشوری که خودش 1,000,000 نفر اون موقع جمعیت داشت.
آره دقیقاً.
بعد آمریکا گفت میزنی زیر میز حالیت میکنن.
بهمن 69 آمریکا وارد میدون میشه.
من افغانستان اسلام میکنم، کردستان بود. آخرشون استان داشتن دیگه. حالا یا افغانستان یا کردستان.
خب ولی خب کردستان خیلی مثلا تو درگیری ها و اینا، درگیری های چریکی ها نداشت و صدام با نامردی تمام سلاح شیمیایی علیه کرده استفاده کرد. خب و علیه ایران البته.
خب. بعد شورای امنیت محکوم کرد.
خب
شورای امنیت که محکوم کرد، آمریکا وارد میدان شد. عملیات
جذاب شد.
عملیات خب. چی بود؟
عملیات روباه صحرا.
روباه صحرا.
بله.
رئیس جمهور آمریکا اون دوره جورج بوش پدر بود.
بله.
کلا این خاندان بوش با عراق مشکل داره.
خب
جورج بوش پسر حمله کرد و عراقو گرفت.
آره جنگ اول جورج بوش پدر بود، جنگ دوم جورج بوش پسر.
خودش فعلا که پسر برادر دیگه ای ندارن.
چرا دارن دیگه؟ فامیل دارن.
آره فامیل که دارن.
بر مسند قدرت نیستن.
چرا فرماندار بودش؟ آره خب
صدام مجبور شد عقب نشینی کنه و جنگ جورایی فیصله پیدا کرد، ولی تبعات داشت برای عراق، از جمله این که تو شمال عراق شورش شد،
کردها
و
شیعه هم تو جنوب مشکلات پیدا کردن
و شیعه ها در جنوب مشکلات پیدا کردن.
ولی خب صدام هم خوب کشت از مردم دیگه، یعنی
آره دیگه اون خوی خودخامش رو نشون.
آره و کلی از کردهای بیگناه رو کشت.
ولی این جنگ یه چیز جدیدن برای ما داشت.
چی؟
اونم یه اصطلاحی بود که از اون موقع شایع شد با نام نظم جدید
جهانی.
آره نظم جدید جهانی که در اون یک نقشه ای هست، یک پلنی هست به نام خاورمیانه جدید.
خاورمیانه بزرگ؟
خاورمیانه نه اون واسه اسرائیل.
آه اون مال اسرائیله.
خاورمیانه جدید
منست.
و از اون موقع آمریکا دخالتش رو در خاورمیانه بیشتر میکنه.
آه خب بعد دو تا منطقه پرواز ممنوع هم موقع درست شد دیگه تو عراق دیگه. آره. فکر کنم آره.
آره.
در شمال و در جنوب.
در جنوب و شمال
که مناطق کردنشین و شیعه نشین بودن اغلب.
ولی نتیجهش این بوده که عراق یه ذخیره کلانی رو از دست میده، چه تو اون جنگ 8 سالش با ایران، چه تو جنگ کوتاه مدتش با کویت.
حالا داستان جالبی وجود داره. عراق کویت رو به عنوان استان چندم خودش معرفی میکنه تو اون جنگ. بعد عراق سعی میکنه تو کویت، میام کردستان، در کویت یک جمهوری به وجود بیاره. بعد هزاران داستان دیگه.
برای یکی از طنزای کلن منطقه ماست خاورمیانه است که با زور و دیکتاتوری دوست داریم یک جمهوری به وجود بیاریم.
بابا طنز که زیاد داریم که آقای چی بود اسمش، قذافی یه زمانی میخواست جامائیکا رو عضو اتحادیه آفریقا بکنه چون میگفت اونا هم سیاه پوستن. تن زیاده تو خاورمیانه کلا. خب
بله
آره این داستان جنگش بود.
بعد چطور شد که پس گرفته شد
دیگه؟ شورای امنیت یه قطعنامه صادر کرد.
با هم یکی شدن.
آره آمریکا البته شوروی
فرانسه تحریمشون کرد، یعنی سلاحایی که عراق سفارش داده بهشون تحویل نداد. ترکیه لوله نفت و بس که از کشورش رد میشد، همه اینو باعث شد. البته یه برنامه
دلیل عمدش این نبود که اونا دلشون مال کویت میسوخت، دلیل عمدشون 10% نفته بود که اگر به دست صدام میافتاد قیمت.
و یه دلیل مهمتر، خب طبق قوانین سازمان ملل کویت یک کشور عضو سازمان ملل بود و اشغال شدنش توسط یک کشور عضو دیگه، یعنی واقعا این موبایلاتون رو نمیتونید سایلنت کنید.
جالبه سایلنت بود، من از سایلنت در آوردم اشتباهی، چون عادت دارم که همیشه دکمه رو بزنم.
آره دیگه این ولی دکمه خیلی خوبه، میزنی سایلنت این کنه.
خب
آره و نمیتونن یه کشور سازمان ملل بدون قطعنامه سازمان ملل نمیتونه به یه کشور عضو دیگه هم
اصلا یه برنامه زمانبندی داشت سازمان ملل که اگه بر اساس این برنامه زمانبندی نیروهاش عراق از کویت خارج نکنه، امکان استفاده زور مهیا و فراهم است.
که زور انجام شد.
انجام شد. از اونم خب آمریکا هم میترسید به خاطر اینکه خب ممکن بود به عربستان هم عراق حمله کنه. آمریکا از قدیم منافعش تو عربستانه. به خاطر همین
چاهای نفت عربستان تو شرق دیگه معمولا. و احتمال داشت که دوباره با ایران هم وارد درگیری بشه. همینا بود. خب دیگه
همین
در مورد جنگ
همین.
بعد
چه داستانی رو میخواییم بگیم؟ بدوی ها و عشایر بادی انرژین هم داره کویت مثل هر جای دیگه که توی کشور زندگی میکنن. بعد مردم کویت اکثرا تو کویت سیتی ساکنن و یک سری شهرهایی که حالا دوتاشون رو اسم بردیم و بقیه مناطق قابل سکونت کویت هم که کنار دریاست.
داره بگه
من میخوام راجع به قیمتا تو کویت حرف بزنم، ولی قبلش میگم تو یه ذره راجع به اقتصادش بگو.
من یه مقدار در تا با منابع درآمدی کویت صحبت میکنم که بدونیم از کجا منابعش دارن.
65 میلیارد دلاره.
آره اون
بجاز 55 میلیارد دلار نفت.
البته اکثرش نفت، چقدرش میمونه؟ میشه 10 تا
نصف به نصف تقریبا. نه، از 120 میلیارد دلار نصف به نصف نفت و بقیه خدماتشه.
بله، بدونید که منبع اصلی درآمدی کویت ذخایر نفتیشه. بر اساس آمار رسمی که حالا یه مقدار شاید سال میلادیش قدیمی باشه، ولی در سال 94 ذخایر شناخته شده که کویت در بخش نفتیش داشته 96.5 میلیارد بشکه بوده
و برای بار هزارم تو این چند سایه چند تا دونه بشکه هم اضافه شده.
آره، که 3 برابر ذخایر نفتی آمریکاست. شما اگر بخواید بدونید که یک کشور 4.5 میلیونی چقدر نفت داره، بدونید که 3.5 برابر آمریکا نفت داره. 10% کل ذخایر نفت جهان هم که گفتیم در اختیار کویته. چند تا میدون اصلی داره بهتون بگم. میادین نفتی خاکی کویت، الروزتین، الصابر. میخوای من فارسیشو بگم تو عربیشو بگم؟
نه نه، میخواد تو بگم.
ابره ارطرقه، که این ارطرقش در ناحیه مرزی مورد ادعای کشور عراق. میادین نفتی جنوب غربیش هم شامل المناقیش و ام القدیره. یه میادین جنوب شرقی هم داره که البرغانه. البته بهتون بگم یه سری میادین نفتی هم داره که خارج از خود کویته
دیگه. داره دیگه.
آره، که حق استخراج دارن دیگه، مثل با عربستان مشترکن حق استخراج دارن. میخوام بگم کجاست؟
نه
نمیگم، بس ولی میگم چاهای الوفا واقع در جنوب الفوارس و جنوب ام القدیر است.
من بچه که بودم به مامانم میگفتم مامان میام بیرون، میگفت که
نرو
نرو، میرم. برای چی اجازه میگیری وقتی خودت میخوایی؟
الان من چه اجازه گرفتم وقتی میخواستم بگم؟
والا نمیدونم، از خودت بپرس.
منبع دوم درآمدی کویت که خیلی درصد کمی هم هست کشاورزیه. کشاورزی کویت در عرض جغرافی 30 درجه شمالی در حاشیه بیابانهای خشک و سوزان شبه جزیره عربستان، آب و هوای خشک و بیابانی و فاقد هر گونه آب جاری. حالا شما فکر کنید این چه جوری کشاورزی داره؟
قیافه ما دوتا رو ببین.
آره.
گلخونه؟
نه، از لحاظ کشاورزی کویت خیلی کشور فقیریه، ولی زمینای قابل کشتی داره که تنها 1.1% خاک این کشور رو تشکیل میده. یعنی کمتر از 200 کیلومتر مربع. بله، مراتعش هم فصلیه.
فکر کن 200 کیلومتر برای 4 میلیون نفر جمعیت بخوای چیز بکنی.
کشاورزی کویت
گوجه فرنگی
اساس پایه معیشت مردمشون نیست و ساختار اقتصادیشون هم خیلی وابستگی نداره به
آها. این کشاورزی که شما الان داری به عنوان منبع درآمدی میگی، حتی برای جمعیت خود کشورم جوابگو نیست.
آره، خیلی وارد کردن اصلا هندوناشون که کلا از ایران وارد میکنن. ما آب صادر میکنیم به کویت. میام سراغ صنایع.
تو بگم ولش کن،
عادتته دیگه. حالا میام سراغ صنایع کویت. غیر از پالشگاه ها، صنایع نفتی که وابسته شون، صنایع نفتی وابسته شون، یه سری صنایع غیر فلزی هم دارن، غیر نفتی هم دارن که شامل صنایع تولیدی فلزی و غیر فلزی میشه. خیلی کمه، ولی به عنوان صنایع تولیدی غیر نفتی دیده میشه دیگه، اینجوری بگیم. عمدتا صنایع سبک تبدیلی هن که تامین مواد خام اولیه، تجهیزات، قطعات ابزار، نیروی کار وابسته به خارج از کشورشونه. بر اساس آماری که وزارت بازرگانیشون داده، مجموع واحدهای صنعتی کشور کویت 787 واحده. خیلی کمه. بیشتر واحداشون هم کارگاه های صنایع سبک تبدیلی تو زمینه معادن، شنوماسه و سنگ، مواد غذایی، نوشیدنی های غیر الکلی، منسوجات، پوشاک، چرم، اساسی کاغذ چاپ و انتشار، صنایع شیمیایی، فراورده های نفتی، زغال، نایلون، پلاستیک، مواد خام غیر فلزی، اقلام ساختمانی، ماشینالات، تجهیزات و ابزار. یه بخش دیگه شون هم هست که بخش آخر درآمدشون جهانگردیه. خیلی جاذبه های جهانگردی ندارن.
گفتیم دیگه پارک آبی و نمیدونم اون چی.
اولش گفتیم چرا؟
نه نه گفتیم
بابا گفتیم یادتون نمیاد بازار همه کشورهای خلیج فارس بازار دارن؟
اون بازارشون بود.
نیم ساعت
غیر از یه سری آثار معدودی که از زمان پرتغالی ها توی جزیره خود قلعه پرتغالی ها مونده آثار باستانی آنچنانی نداره، اما نشانه کویت جدید دو برج داگوله جدیده که به برج‌های کویت معروفن. چرا میخندی؟
منبع آبو داری میگی دیگه.
دلیل خنده رو آخر
آخر میگم.
ولی شهریارم اطلاعاتشو بده من بگم چرا میخندی.
یکی از این برج‌ها از اون یکی کوتاه‌تره که منبع آب داره، همونجوری که شهریار گفت. اون یکی هم یه گردانه بالای خودش داره که کل
رستوران
شهر کویت و دریای زیبای خلیج فارس تو اون مشخصه.
میگم یه... تو اون برج بلنده رو دوست داری یا کوتاه‌تری؟
نرفتم فعلا ببینم کدومشون رو دوست دارم. ولی اگه رفتنی باشه جفتشون هم دوست دارم. همین.
مرسی.
خب
هزینه ها رو بگین.
هزینه ها رو خیلی سریع.
اگه یه روزی عشقتون رو وردارید برید رستوران تو کویت، چرا اونجوری نگاه میکنید؟ دو ماه دیگه ولنتاینه. خب $39.47 باید پول بدید.
با دلار آقای
حالا
خب
ایران هم همین قیمته. پس
این داره
کجا نه پس این داره کجا بدی؟
شما جای خوب میبرید مردم. خب فلافلی من اگه بخوایم مکدونالد برید بخورید $6.58 برای مک کوچولو هست.
نمیتونی با ایران مقایسه کنید چون مکدونالد توی ایران مجوزه.
آره کاپوچینو $5.
خب این خیلی گرونه.
آره
چون مصرف قهوه بالاست.
گوجه فرنگی $1.72.
خب خیلی علاقه خاصی به گوجه فرنگی داره.
آیا یه بنده خدایی بود میگفت گوجه فرنگی سر گوجه جون از همه جا ارزون تره. من به خاطر اون از اون موقع هرسم در میاد کلن. خب گوجه. من خودم قهوه زیاد میخورم ولی قهوه اسپرسو تک شات میخورم، ارزون در میاد احتمال کاپوچینو گرون.
حالا یه فنجون قهوه چند؟
یه فنجون قهوه $5 کاپوچینوه، $4 این حدودا اسپرسو دیگه. بعد تاکسی شروعش با $3.29، یعنی دستکون بدی بگی تاکسی، بعد هندیه بگی آقا کجا میری، بعد تو میگی مثلا $3.29 بگی.
رندش هندیه؟
معمولا هندی میشه تو کشورهای عربی. بعد بنزینم لیتری 31 سنت.
ارزونه
چون خب نفت بالایی دارن. بنزین خودشون تایید میکنن یا وارد میکنن؟
پالایشگاه دارن یا ندارن؟
پالایشگاه دارن. آره
به خاطر
همون. آره بعد دیگه چی بگم، بلیت سینما $11.51. مردشید برید تو کویت سینما.
خب این نکته رو هم بگین، همون جوری که هزینه ها بالاست درآمد هر خانوار نفر هم بالا باید باشه.
بله
$1,924 درآمد متوسط بعد از مالیات.
پس توجیه میکنه دیگه.
بله ما از پروازم از اهوازم داریم، مثل که فرودگاه اهواز
قیمت بالایی هم داره.
آره حالا
قیمت امروز
3 میلیون تومان
نه رفت و برگشتش 2 خورده ای.
آن 2 خورده. خب
از کل کشورهای دنیا کویت 134مین کشور گران جهان برای زندگی غیر بومی ها در نظر گرفته شده.
$5 یه قهوه میخوای بخوری، $3 آب میخوری، ها معلومه گرونه دیگه.
وارداتیه دیگه اکثر محصولاتش.
تموم شد؟
کویت یه بارم رفته جام جهانی ها تو فوتبال
سال 1982.
آره مثل که قابل توجه. شما به فوتبال علاقه نداری از وقتی یوونتوس؟
آره از وقتی یوونتوس سقوط کرد من دیگه به فوتبال علاقه ندارم. ولی
فیورنتینا سقوط کرد من از فوتبال متنفر.
ولی 1982 نه خیلی طول میکشید که من به دنیا بیام و بفهمم که اصلا فوتبال چیه.
سالت بود
من 88 ولی حالا بگم چرا میخندیدم.
بله بفهمم.
ما 3 نفر که نشستیم دور یک میز و داریم صحبت میکنیم یاد یه فیلمی افتادم به نام
پال فیکشن؟
نه
اولش موزیکش
نه کای بدنلر کلوبو کلوب بازندگان.
خب
فیلم ترکیه‌ای.
آره که بازیگر مورد علاقه منم بازیگر نجات ایشلر.
بله
میگم کلا برگردیم اپیزود ترکیه رو ادامه بدیم. خب
حالا برخلاف اون باور عوام سینمای ترکیه سینمای خیلی فاخری است برخلاف سریالاشون.
دختر کاراته بازو دیدی؟
نه
حالا نشونت میدم موقع میفهمی سینمای ترکیه.
ولی این 2 نفر گوینده رادیو هن و یا اون اصلا با پیجامه نشستن تو استودیو دارن ضبط میکنن.
کویت هندبالش هم خوبه.
بله کشورهای عربی کلا هندبال قوی دارن.
و یادم میاد ایران رو یه بار خیلی بد شکست دادن توی یک از مسابقاتشون.
شاهین هم خیلی طرفدار داد. شاهین فالکون
نماد پرچمای کش مثلا مصر عراق قدیم
اونا عقاب
عقاب نه میخوام بگم پرندگان چیز دیگه. آره این بخش. خب بریم بیام یه حقایق در رابطه با کویت بگیم و خدافظی.
باشه.
خب شهریار، در رابطه با دانستنی هایی که در رابطه با کووید جالبه چی داری برامون بگی؟
قرار بود من بگم اون قسمتو؟
نداری هیچی؟
چرا، من برجا رو گفتم، آب شیرینگون رو گفتم، لباس پوشیدنشون رو گفتم.
کووید یکی از تولید کنندگان نمکه به خاطر اون دستگاه آب شیرینگون.
آب شیرینگون
نمک رو میگیره از آب دریا جدا میکنه و
تصفیه میکنه و
غذاشون هم خیلی تند.
توی کووید باید با دست راستتون بیشتر کاراتون رو انجام بدید.
هند هم دقیقاً همینجوری با دست راست کارات انجام
بده. البته هم کویت هم یه سری دیگه از کشورهای عربی وقتی که با یه فردی برخورد میکنید باید حتما با دست راست باش دست بدید. اگه از دست
دماغتون رو نمیتونید با هم دیگه بزنید.
نمیدونم دیگه اون تو کدوم
امارات.
اگه با دست چپتون دست بدین توهینه.
همه جا اینجوریه مگر اینکه دست راست آدم بند باشه
یا من چپ دستم. ما اولین کسایی هستیم که مورد توهین قرار گرفتیم.
البته با احترام کامل به چپ دستا، اعتقاد کویتیا بر اینه که دست چپ کثیف میشه چون معمولا با دست چپ خودشونو میشورن هم توی همون و جاهای دیگه. نه بهتون میگم اصلا من باید حتی با دوتا دستتون استفاده کنید، همون دست راستتون رو حواستون باشه. کویت رفتی فقط از دست راستتون برای دست دادن استفاده کنید. گاز توی کشور کویت از آب ارزون تره.
گاز از آب ارزون تره. خب
کویت پنجمین کشور گفتیم دیگه از لحاظ ذخایر نفتیه، اونقدر هم سرمایه داره که به راحتی تونسته هم مخارج خودش رو هم مهاجرانش رو هم جاهای دیگر رو
تامین کنه. یعنی گاز رو سر سفره مردم آوردن.
آره گاز رو آوردن. اما
رسول
نمیده. با این که کشور خیلی پول داریه ولی کاملا به واردات وابسته است.
خب اینه که ده بار گفتیم دیگه.
آره ولی شرایط آب و هواییشون هم جوری
نیست. همین باعث شده که گاز از آب ارزون تر باشه دیگه.
ولی شرایط آب و هواییشون هم جوری نیست که بخوان ایجاد اشتغال پایدار بکنن حداقل تو زمینه صنعت و کشاورزی.
اگر رفتید به کشورهای عربی و به ویژه کویت حتما اگه دعوت کردن بپذیرید.
آره خیلی حساسن رو مهمان نوازی.
خیلی مهمون نوازن عربا کلا.
آره
مردمان بسیار خونگرم و مهمون نوازن، مدیران بسیار خوبی هم
مثلا. وقتی دعوتت میکنن برای شام یا نهار
واقعا قصدشون خوش گذشتن و احترام طرف مقابل.
شما تشریف بیارید شام خونه ما، در داره میبنده شما.
نه من در خدمتتون باشیم. یعنی خداحافظ.
ببین برای یه نفر به اندازه شاید 10 نفر غذا درست کنن.
واقعا اونطوریه.
آره. عربا کلا مهمون نبود
و انتظار دارن که همشو با خیبت هی بگو بابا من 50 کیلو بیشتر نیستم. میگن اکل
اکل اکل آقا شهری اکل. پاهای خودتون رو به هیچ وجه نشون ندین،
جوراب نپوشیم.
ببین چند نکته ادبی توی برخورد با کویتی ها وجود داره. یکیش که گفتم دست دادن با دست راست و پرهیز از دست دادن با دست چپ.
هندیان با دست چپ مشکل دارن کلا.
آره افرادی که پای خودشون از شما میپوشونن شما بعد پاهاتون از اونا بپوشونید. توی کویت ها تو کویت این کارو بعد انجام
بدید. عمان قشنگ میتونید دمپایی بپوشید.
آره تا زمان
دمپایی لنگاشی
یه دمپایی خاصی هستش مال عمانی هست. خیلی خوبه. حال
گفتی شاهین. گفتی شهریار. همه شاهی کویت شاهین داره. خواستم اینو بگم.
شوهان.
خواستم بگم گفتی شاهین. همه جای کویت شهریار داره.
شهریار هم داره دیگه. بلقا امیر نشین بشه.
شهریار کلا موج ترسناکه. میدونی به خاطر چی دیگه؟
شهریار یا شاهین؟
موضوع نوشتار ماکیاولی بود هسته.
چی؟
کتاب شهریار ماکیاولی.
کتاب شهریار ماکیاولی. خب
کدوم بود؟ خلاصش چی بود؟ هدف وسیله رو
توجیه میکند.
میکند
نمیکند نه
بله بله.
کلا موجود ترسناکیه.
کی؟ ماکیاولی یا من؟
شهریار.
خب
حالا اون شهریار یا این شهریار.
خب من این چیزی بگم و تمومش کنیم. همه چیز توی کویت در اوج بی‌نظمیه. از هر شهروند کویتی این سوال رو بپرسین تصدیقتون میکنه.
یعنی از اینجا هم بدتره؟
ببین
نمیدونم.
پاکستان تا حالا رفتی؟ اوج بی‌نظمی رو میتونی تو پاکستان ببینی یا تو
بنگلادش؟ انقدر هرج و مرجشون زیاده خب. یعنی بی‌نظمی و هرج و مرجشون زیاده که اصلا یه فرهنگ شده توی کویت، به یه فرهنگشون تبدیل شد،
فرهنگ بی‌نظم.
حالا این چیزایی بود که من میدونستم،
ولی من خودم آدم نامنظمیم، ولی تو اون بی‌نظمیم یه نظمی دارم.
آره دیگه، میگن در بی‌نظمی نظمی نهفته است. آقایون دوستان داداشا،
آقایون داداشا، بله
تموم؟
بله به پایان آمدیم دفتر.
با ما بودی یا با مخاطب؟
نه با شما مخاطبا که خانم ها و آقایان هستن.
این قسمت از مجموعه کابوتاژ هم توسط اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان حمایت میشه،
اسپانسر میشه،
اسپانسر خارج ما حامی ما هستن،
دوست داریم حامیمون
حامیمون رو دوست داریم. بله شما میتونید با مراجعه به سایت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان مقالات تخصصی در حوزه اقتصاد تجارت رو دریافت کنین، به اضافه اینکه پادکست های مجموعه کابوتاژ قسمت اول و دومش آپلود شده اونجا، بارگذاری شده اونجا اگه بخوایم فارسیش رو بگیم.
روی تمامی نرم افزارهای پادکست هم ما هستیم، کست باکس، استیچرز،
آیتیونز،
شنوتو،
از سایت شنوتو میتونن ما رو بشنون.
ما خیلی خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو به ما بدون هیچ گونه رودروایسی بگین. ما
کارمون خب ممکنه اشکالاتی اولش داشته باشه، ولی سعی میکنیم اینو بهترش کنیم.
آره هر قسمت سعی میکنیم بهتر و بهتر بشیم، ولی تو این رو حتما به همفکری شما نیاز داره.
مسلما در حد و اندازه های شاید پادکست حرفه‌ای چند ساله نباشیم، ولی یه اتفاق خوب داره میفته، یواش یواش مردم دارن تو ایران به طرف پادکست ها میرن و ما خیلی ذوق زده ایم که داریم پادکست کار میکنیم، یعنی این از ته دلمونه دوست داریم.
پلتفرم‌های صوتی خیلی جدیدن اوج پیدا کردن،
بعد چند سال پادکست گوش کردن، یه چیزی نزدیک 6 7 سال. آره
آره دیگه،
مداوم.
مثلا فکر کن هر روز بشینی رادیو گیک گوش کنی، یا مثلا علی بندری رو گوش کنی،
رادیو دیو رو خیلی دوست دارم،
رادیو دیو رو گوش کنی، یا پادکست های خیلی حرفه‌ای دیگه مثل نافکست و اینا که الان جدیدن رو افتادن، من خیلی دوست دارم همشونو. ولی پادکست گوش کردن خوبه در کل. ما راجبه کشورها و راجبه چیزا حرف می‌زنیم، ما هر سه قسمت هم یک قسمتمون در واقع متفرق است، راجبه یه موضوع دیگه حرف می‌زنیم. حالا قسمت بعدی با مزه،
یعنی لو دادیم که قسمت بعدی
متفاوت.
آره قسمت بعدیمون رو حتما دنبال کنید، خیلی جالب و جذاب.
همه رو دنبال کنید، این سابسکرایب رو بزنید دکمه‌شو. بعد دیگه
خب برای بخش آخر چه موسیقی
برای بخش آخر
پخش کنیم؟
پاییز بسیار سرد در نیمکره شمالی، در نیمکره جنوبی، جایی که پادکست نافکست ضبط میشه، هوا داره میره تو تابستون اونجا که من میدونم. ما یک موسیقی داریم از آقای ویوالدی، بخش پاییز چهار فصل. آقای ویوالدی متولد جمهوری ونیز بودند و در اتریش اگه اشتباه نکنم فوت کردن، ولی یه دوام موزیسین ایتالیایی بسیار خوبه. مورد علاقه من پاگانینیه، ولی ویوالدی هم خیلی دوست داشتنیه.
خیلی خب به پایان آمدیم دفتر
حکایت
همچنان باقیست، ولی واقعا حکایت همچنان باقیست. آره دیگه خوبه، باقی
آره حکایت همون همچنان باقیست. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.
بریم بیان
بریم میان
بدرود
خدا. Thank you.
Thank you.